أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به طور جدی بحث قیام 15 خرداد و اون ریشه هاش و اینا رو بررسی کردیم. من حالا دیدم بحث که به اینجا کشید این مطلبم بگم، مبتلا به روزم هست و کلا مطلب مهمیه. این سبکی که درباره آمریکا عرض کردیم که در واقع سعی میکنه دینی باشه در جذب مردم و خیلی از اینا، کلا این یه جریان شناسی خیلی مهمی لازم. این چند تا جریان شناسی که میگم واقعا به نظرم محصول اون تاریخ پژوهی های جلسه پیش که گفتم باید این جریان شناسی ها بشه، همون جریان شناسی رأی به ظالمان، جریان شناسی شورش توده ها علیه سرمایه داری زرسالاران یهود و این جریان شناسی. جریان شناسی واضح منظورم چیه؟ اون مطالعات گسترده تاریخی، اون نظام تاریخ پژوهی هفته پیش باید تبدیل به جریان شناسی. چرا میگم؟ یه بصیرت تاریخیه، یعنی یه جریان واحد تاریخی میبینی که احساس میکنی اینا مسائل امروز من نیست، اینا مسائل تاریخ بشره. دشمنی من با صهیونیست با آمریکا مسئله امروز نیست، از قبل اسلام این جریان ادامه داشته. خود میفهمی تو کجا قرار داری. اینکه چرا خیلی وقتا اصرار دارن جمهوری اسلامی رو تشبیه کنن به کمونیست، به کمونیستا، آمریکایی‌ها تلاش دارن. چرا؟ چون اینا اون سرمایه‌دارین که اینا رو جبهه‌های مختلف مقابل روح سرمایه‌داری خودشون می‌بینن. یه جریان شناسی دیگه هست که الان می‌خوام بگم و مرتبط با همون مسئله است، جریان شناسی جمع دنیا و آخرت، یه بار به سبک الهی، یه بار به سبک شیطانیه. این خیلی بحث مهمیه. اینا اون در واقع شیطان شناسی حوزویه. باید تو حوزه ما این علوممون در این خدمت شناخت هرچه بهتر شیطان، فتخذوه و عدوا، یعنی باید شیطانو بشناسی. چجوری شرک خفی، چجوری شهوت خفی، چجوری اینجور چیزها رو نفوذ میده تو دل در واقع انسانها، بتونی مقابلش وایسی و دشمن بگیریش. یکی از این بحثای مهم مدل شیطانی جمع دنیا و آخرته. ببینید مدل الهی جمع دنیا و آخرت چیه؟ مدل الهیش اینه که از دنیا مزرعت الاخره. مدل الهیش اینه که وظیفه همون بحث تمدن سازی، این که آقا ما مثلا اسلام اومده برای اینکه یه تمدن مطلوب نهایی رو زمین بسازه و ظهور حضرت سرآغاز تاریخ بشره. یعنی تاریخ، شما فکر کنید به کتاب تاریخ هایی که انشالله مثلا 500 سال بعد از ظهور قرار بچه ها تو مدارس بخونن. دوران قبل از ظهور دوران تاریک و دوران مثلا ناپختگی و دوران سختی و مهنت بشره. تاریخ جدی بشر، علم این همه پیشرفت کرده، حالا تا اینجاش که معلوم نیست که این ظهور بشه که، ولی مثلا 2:26 طبق اون حدیث، درست 2:27، آره 26 باشه میگفتن 1:13 دیگه ها 2:27. یعنی ببین اون موقع علم چه پیشرفت، تاریخ علمی که اون موقع می نویسن چقدر مفصل تر از تاریخ علمیه که الان نوشتیم. اینا مدل جمع الهی دنیا و آخرته، یعنی تلاش برای نابودی ظالمان، زمین سازی ظهور و آغاز تاریخ جدی بشر که اصلا قراره بهشت زمینی درست کنیم ما، تمدن موعود حضرت مهدی. اما شیطان میاد تو همین نفوذ میکنه، یه سبک شیطانی جمع دنیا آخرت هم شکل میگیره که جمع دنیای حرام با بهشت آخرته. یعنی این الغا که آقا میشه تو این دنیا کارهای حرام هم کرد، سخت نگیر، کارهای خوبم کنارش میکنی، کارهای خوبم کنارش میکنی، بهشتم بهت میدیم. این همون تفکر یهودیه که تو قرآن اومده که یهود میگه که ما نمیدونم دوستان خداییم، قوم برگزیده خداییم، نمیدونم اولیای خداییم، خدا به ما عنایت ویژه داره. اگر هم بخواد به خاطر بعضی از این گناه، خودشون میدونن گناه میکنن، ربا میخورن، نمیدونم زنا میکنن، چیکار میکنن، بله میگه خود یهود قرآن نقل میکنه که یهود میگه ما احسن ما فرزندان خدا و مثلا دوستان خداییم، اگرم بخواد ما رو چی بود اون آیه که اگه بخواد ما رو هم عذاب کنه چند روز بعدش ما خلاصه. بعد خدا میگه اگر راست میگید فتمنا الموت، ها اگر راست میگید آرزوی مرگ کنید، راست میگید آرزوی مرگ کنید. این دنیای حرام یه جریان شناسی جالبی داره که روحش اینه که در واقع دین واقعی رو به عنوان دین افراطی جا بزنه و بیدینی رو به عنوان دین حداقلی. دین واقعی یعنی مثلا حضرت علی نماد افراط خشونت و مثلا حالا کسای دیگه به عنوان دین متعادل که آقا هم با این میسازه هم با اون دیگه. حالا مثلا حکومت رو بدی به طلحه و زبیر، مثلا اتفاقی میفته، چرا انقدر به خود درد سر میدی؟ این میشه بررسی کرد که وعده هایی که شیطان به مردم میده به خاطر اینکه با فطرتشون، یعنی سوار بر فطرت مردم رو به جهنم میبره. چجوری سوار میشه بر فطرت؟ اینجوری که آقا ما نمیخوایم که با خدا بجنگیم، که نه مثلا اینم دینه ولی افراطی نباشید. مثلا فرض کن بنی عباس و بنی امیه با همچین حرفایی که آقا مثلا ما میخوایم همه مردم رو جمع کنیم، ما میخوایم همه با هم کنیم، همین سبکی آمریکای مدرن که گفتم میخواستم به اینجا برسم، همین سبکی آمریکای مدرن اینجوریه که آقا مثلا ما میخوایم به مظلومان عالم کمک کنیم. فکر کنید شما دموکراسی اونها یعنی کمک به مظلومان عالم. این چیزای در واقع مؤسسات خیریه که را میندازن برای کم کردن از یه سری از این عذاب وجدان هاست. یه طرف میره دزدی میکنه به صورت ساختاری، سرمایه دار میشه، میاد میره تو این مؤسسات خیریه هم به هزار تا بچه کمک میکنه، به صورت سیستمی فقیر تو دنیا تولید میکنه، کارخانه فقیرسازی. آقا از شما بپرسن میخوای فقر رو ریشه کن کنی تو دنیا باید چیکار کنی؟ جنبش عدالت خواهی. ما میخوایم فقر رو ریشه کن کنیم، ما میخوایم عدالت رو فلان کنیم. خب خیلی کارا میشه کرد، خیلی طرح هست، ولی رأس امور انهدام کارخانه فقیرسازیه. تا کارخانه فقیرسازی هست به صورت سیستمی سیل فقرا تولید میکنه، تو هی حالا برو به فقیرا کمک کن. حالا این منظورم این نیست که به فقیرا کمک نکنیم، که منظورم این نیست که نمیدونم، نه منظورم این که اون دل یک دل کردن، این که امام میگه هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، آمریکا مشکل ما با آمریکا یکی دوتا نیست، آمریکا کارخانه شهوت سازی، کارخانه فقیر سازی، کارخانه همه رذائلی که از اول تاریخ تا الان هست. این با اسلحه علم، با اسلحه تمدن، این همون رمزیه که امام میگه آمریکا شیطان بزرگه. و آقا تأکید میکنه، برید تو کلام آقا ببینید چقدر به مسئولین میگه آقا این شیطان بزرگ بودن آمریکا رو جدی بگیرید. امام تمثیل نکرد، اگر شیطان بخواد انسانی بشه رو زمین میشه آقای فلانی، اگر بخواد حکومتی بشه میشه حکومت فلانی، اگر بخواد تمدنی بشه، شیطان بخواد تجلی تمدنی کنه رو زمین میشه تمدن آمریکا، میشه تمدن غرب. شیطان بزرگه رو جدی بگیرید. این داره به طور سیستمی تولید شهوت میکنه، به طور سیستمی تولید. پس اگر تو میخوای با مثلا عفت رو در جامعه گسترش بدی، حجاب رو گسترش بدی، با بدحجابی تو تهران مبارزه کنی، با فقر تو کشور مبارزه کنی، نمیدونم با فساد دستگاه ها مبارزه، هر کاری میخوای بکنی، اصلی ترین کاری که با همه اون کارها رو مقطعی و نمیدونم عصری و اینا رو باید انجام بدی، ولی کار نهایی فروپاشی آمریکا، انهدام تمدن غربه و تشکیل تمدن نوین اسلامیه. این همه کاریه که باید تو راستاش همه یک دل بشیم. از جمله کارهایی که اینا میکنن برای مبارزه با این تفکرهایی که الان گفتم چیه؟ اینه که آقا این حرفا افراطیه. افراطیه یعنی که آقا متعادل باشید. متعادلم یعنی چی؟ تعادل یعنی که این خیلی جالبه، من تو کتاب یکی از این اهل سنت که اتفاقا آدم بدی هم نیست، ادیبه، آقای فکر کنم همین آقای چیز بودش، نه همین که معاصره چیه که چند تا شوقی ضعیف، فکر کنم تو کتاب ایشون بود، گفته بود این که میگن حضرت علی علیه السلام در واقع پایه‌گذار علم نحوه، این غلطه مثلا فلانه. چرا؟ چون حالا بحثش اینجا شروع شده بود، چرا؟ چون که مثلا حضرت علی که این همه تو جنگا بوده و نمیدونم این همه فلان بوده، کجا مثلا وقت کنه روحیه فلان. بعد میاد میگه ما نه مثل شیعه های افراطی، نه مثل شیعه ایم، اینجوری نه، میگه نه مثل شیعه ایم که افراطی بگن حضرت علی معصومه، نه مثل مثلا وهابیت و حنبلیم که از اون ور بیفتن، ما معتدلیم. نه اصلا این ادعای اعتدال، ما معتدلیم. معتدلم تفکر، اینا حرفای برای بعد از آی روحانی نیست، ما اینا رو دو سه سال قبل که مثلا تو مجامع فرض کنید بسیج دانشجوی و کجا صحبت میکنیم همین حرفا رو میزدیم که آقا یه تفکره، این اصلا این تفکر تو حوزه من میتونم نشون بدم کیاس. مثلا حالا اگه بخواد من اسمی ببرم یا از بعضی افراد اسم برده بشه، مثلا نشست عالی اساتید که مشکلاتی داره، تفکر تفکر اعتدال معدلی، یعنی 10 تا هستن توی طیفی، ما معدل اینا رو بگیریم، وسط اینا، وسط به معنای وسط معدلی میشه اعتدال، در صورتی که اعتدال اسلامی بر اساس شاخصه، یعنی یه شاخصی داره، شاخص حق، شاخص حضرت علی، شاخص پیامبر، اون شاخص رو میذاری، ممکنه همه دارن افراط میکنن توی مسئله، فقط حضرت علی نه درست دارن میگن، یعنی اون بازه شاخص یعنی چی؟ یعنی شاخص رو بذاری یه وقتی همه دارن تفریط میکنن، نه اینکه همه رو بگیری تقسیم بر جمع کنی، تقسیم بر تعداد کنی، معدل بگیری، بگی من وسطم، نه مثل آقای فلانی، نه مثل امام اینقدر افراطی با آمریکا اینا دشمنن، همین مراجع بعض همین آقای چیز دیگه نگا میشناسید، همین آقای اسمش چیه، نه همین که زمان امام بودش، آقای شریعت مداری، شریعت مداری حرفش این بودی، نه مثل امام اینقدر افراطی که مثلا حالا بکش و فلان کن و اینا، نه مثل اونایی که البته میدونی که آقای شریعت مداری اسنادش از سالها قبل هست که با ساواک حتی همکاری میکرد، ایسه عجیبی آقای شریعت مداری، عجیبه یه عالم چطور اینطوری، واقعا خیلی عجیبه، تا جایی که به قتل امام هم راضی میشه و اینا تو کودتا همکاری میکنه، یا سبک ترکیه مثلا، آقا میشه قشنگ 5 وقت اذان گفت، نماز خوند، روزه گرفت، افطاری داد، کاباره هم رفت، جمع میشه اینا با هم، میشه ضد اسرائیل صحبت کرد، مثلا بعضی از افراد داخل کشور ما، آقا مشکل آمریکا مشکل یه اقلیت افراطی آمریکاست، بیان اوناست، بیان اونا اینه، مشکل آمریکا مشکل یه اقلیت افراطیه که کیان؟ که صهیونیستان، و یعنی عموم آمریکا آدمای معتدلین، مشکل ایرانم یه عده افراطیان که مثلا میگن ما خیلی انقلابی و حزب اللهیم و بیشتر ایران معتدلن، ما اگه بتونیم این دوتا افراطیای ایران و آمریکا رو بذاریم کنار که اقلیتن و ما معتدلا با هم بشینیم، میتونیم قشنگ با هم دوست بشیم. بله رسما، از رسما ایدهشون اینه، آی روحانی، آی ظریف، من نمیخوام چیزی بری، رسما ایدهشون اینه که آقا، یعنی خیلی واضحه، خیلی رسما با همین ادبیات که من گفتم هم گفتن، با همین ادبیات که آقا مشکل ایران، این نمیفهمی مشکل ایران ایرکا ذاتن تو کجا قرار داره، دعوا رو میبره مثلا این که اونجا یه افراطیایی هستن، به خاطر اینا خیلی به اسرائیل بد میگن، اسرائیل خیلی تو مثلا، چون همه اسرائیل مثلا صهیونیستن و اینا افراطیان، ولی آمریکا چون تحت مثلا زنجیره یه اقلیت، در صورتی که واقعیت آمریکا هم این نیست، یعنی من به طور خاص رو جامعه شناسی احزاب آمریکا کار کردم، یعنی خود متن احزاب آمریکا واقعا اینجوری نیستن، واقعا یعنی این دولت اوباما دیگه جزو بهترین رقیق شده های دورتر از صهیونیست های آمریکان مثلا، یعنی چیز خود اوباما که تو حزب دموکراته، کلن حزب دموکرات که کلن نسبت به حزب جمهوری خواه از مثلا از صهیونیست‌ها دورتره. تو حزب دموکرات هم چند جریان وجود داره که اوباما و کری و اینا جزء دیگه اون دورترین ها نسبت به صهیونیستن. حتی ما با اینا هم نمیتونیم. چرا؟ چون مشکل اون یه اقلیت افراطی و اکثریت اعتدال نیست. مشکل اسلام و کفر، به این مشکل اونجاست که ادبیات اسلام و کفر تبدیل بشه به اسلام افراطی و اسلام معتدل، اسلام حد اکثری و اسلام حد اقلی. این کاریه که داره آمریکا تو کل دنیا میکنه، نه فقط بحثای روحانی باشه. اینا حرفای میگم باور کن اینا حرفای قبل روحانی ماست، یعنی من تقریبا این حرفایی که میزنم قبل 3 سال قبل 2 سال قبل آقای روحانی با مثلا الان که 2 سال بعد آقای روحانی فرقی نکرده. این تفکر برید اسنادش هست، تفکری که آقا آمریکا هر جا رفته گفته که آقا ما با اسلام مشکلی نداریم. مثلا انقلاب اسلامی که پیروز شد اسنادش هست، کتاباش هست، یعنی کتابا رو میتونم معرفی کنم بهتون، که گفته بود آقا ما با اسلام مشکلی نداریم، ما با بنیادگرایی اسلامی مشکل داریم. بنیادگرایی اسلامی تو فهم اونها چیه؟ با اسلام خشن افراطی. مگر ما با این همونی بود که امام گفت اسلام آمریکایی، یعنی اسلامی که واقعا اسلام ها، نماز توشه ها، حتی توحید توشه ها، ولی توحیدی که خودشو نکشونده به مبارزه با ظالم، توحیدی که خیلی قشنگ عارفیه که میتونه با آمریکا هم کنار بیاد. کنار بیاد یعنی بگه آقا اینا دنیاست، ما دنیا، ما رو با دنیا چه کار. زهدی که به این معنا تفسیر بشه، تقوایی که به این معنا تفسیر بشه. آمریکا با اینا مشکلی نداره، اینا اسلام آمریکاییه، اسلام در راستای اهداف آمریکا. حالا یه موقع اسلام مدل صفینی، من معتقدم که اون سه تا جنگ زمان حضرت علی 3 مدل در واقع اصلی اسلام آمریکاییه. حالا اینو ما پارسال تو جلسات نبردهای حضرت علی توضیح دادیم که اسلام جملی داریم، اسلام صفینی داریم، اسلام آمریکایی، اسلام آمریکایی جملی داره، صفینی داره، خوارجی داره. هر ستاش در نهایت تو راستای شیطان، یهود، آمریکا، دشمن، هر ستاش کم و زیاد داره. اصلیش اون اسلام صفینیه، مدل صفینی دشمن اصلیه، نه مدل خوارجی. مدل خوارجی هم اسلام آمریکاییه. افراط حراسی که من اسمشو میذارم افراط حراسی، که مثل این دولت های روحانی را انداخته، این غلطه. برید تحلیلای اونجا رو نگاه کنید، حرفای اونجا رو نگاه کنید. این اتفاقا مطلوب اسلام صفینی این بود که خوارج دشمن اصلی پنداشته بشن، که آخر کار خودشو پیش برد. اون تحلیل به نظرم ببینید، اون کلید روایت داریم که آقا جنگای حضرت علی الگوی هر دولت اسلامی، یه روایت دیگه داریم الگوی اصلا امام زمان برای مبارزه با مسلمینه. در جنگ اسلام علیه اسلام، مسلمان علیه مسلمان، در محاجه سبک‌های مختلف اسلام، ملاک این که چه اسلامی اسلام ناب است و چه اسلامی اسلام آمریکایی، یکی از بهترین الگوهاش همون ست، یکی که نه اصلا به تصریح روایات الگوی تامشون جنگ‌های زمان حضرت علی. حالا ببینید اون بحثای اونجا رو، به نظرم که خیلی مهم میاد. حالا اسلام جملی، اسلام بنده دلاره به قول آقا، اسلام شهوت، اسلام دنیا، اسلام پول، اسلام عربستان، اسلام قطر، اسلام کجا، اسلام انحرافات دولت سازندگی. اسلام صفینی اون دشمن اصلیه که اسلامیه که اسلام نیست واقعا و ضد اسلامه، که به اسم اسلام ظاهرش رو حفظ میکنه و به اسلام واقعی میگه تو تندروی، تو افراطی. رسما مثل خوارج به حضرت علی میگفتن تو افراطی؟ هیچ وقت خوارج نمیگفتن، خوارج میگفتن تو کافری هستن. این مدل داعشه، اسلام خوارجی مدل داعشه، مدل جریان انحرافیه. ولی اسلام صفینی اون دشمن اصلیه، اون حزب اصلیه، دشمن درون اسلام، پایگاه اصلی دشمن، مدل صفینیه. برید اونجا ببینید حرفا رو، حرفای مهمیه. مثل سران در واقع اون، مثل اون انحرافاتی که کنار دولت اصلاحات شکل گرفت. من نمیخوام لزوما اسم از شخصی بیارم، ولی کلا اصلاح طلبا به معنای خاص کلمه که یه سری سران خاص دارن، تو داخل کشور اینان، تو خارج کشور بوی چیه، یه بوی راه افتاد. اگه میشه ببندید این پنجره رو باز کنید، من اذیت میشم. این آدم گوشتون میشه یا خب حالا من نمیخواستم این بحثم، گفتم حالا بگذاریم از این، به خاطر بگذاریم چون بحثمون جایی نبود، بگذاریم از این. آره خب ما رسیدیم به سال 42، اینجا امام دستگیر میشه. امام که دستگیر میشه اوایل سال 43 آزاد میشه. میخوام همش رو با هم یه جا بعدش بخونم. آره میخوام فهمی سریع بیام این چیز تاریخ ها رو تموم کنم. امام سال 43 آزاد میشه. اینجا هم خیلی جالبه که مثلا طیب اینجا در واقع شهید میشه، که میگن چون میبینید امام چند ماه اینجا 6-7 ماه زندانه، که اصلا رسما شاه میخواست اعدام کنه، یعنی به دستور آمریکا میخواست اعدام کنه، و اینجا انصافا جز نقاط در واقع طلایی حوزه است که علما جمع شدن، خیلی در واقع هم آقای میلانی هم آقای احمد خانساری هم خیلی ها کمک کردن، حالا هر کی کم و زیاد کمک کردن به این که رسما که طیب رو اعدام کردن، میخواستن بعد شاه میخواست امام هم اعدام کنه و خلاصه نشد دیگه، تقدیر الهی نبود که هزاران بار لعن کردن خودشونو به غلط کردن افتادن که اون کارو نکردن. بله اوایل 43 امام آزاد شدن. امام که آزاد شد سال 43 ماجرای کاپیتولاسیون تازه، این محادثه 43 کاپیتولاسیون اینجاست که کاپیتولاسیون پیش میاد و امام سخنرانی میکنه و تبعید میشه. یعنی سال 43 سه تا حادثه بود دیگه، حادثه سال 41 حالت یه مقدار فرعی داشت، یه مقدارم مقابل فقط دولت بود، واضحه؟ این ستا رو کنار هم بذارید، میخوام یه تحلیل خیلی مهمی بگم. این ستا رو کنار هم بذارید، 41 نرم بود، علما همراهی کردن و خیلی نرم، ادبیاتشون در مقابل شاه هم نرمه، مقابل حادثه سال 41 انجمن ایالتی و ایالتی کیه؟ دولته. سال 42 مقابل کیه؟ شاه. سال 43 مقابل کیه؟ آمریکا، به طور مستقیم دیگه، دیگه به طور واضح. و اینجا تبعید امام تو 13 آبان 43 به ترکیه است، که دیگه بعدش انتقال به عراق و چند سال عراق، مثلا 13 سال تقریبا عراق، و بعدم چند ماه فرانسه، و بعد یعنی از اینجا که 13 آبان که امام میره، این هم یکی از دیگه نکات جالب 13 آبان ها، 13 آبان 43 تاریخ تبعید امام، یکم کمترش کنید. آره دیگه
امام یه بار رفت زندان دیگه،
آره دیگه، یعنی یه بار بعد آزاد شد، دوباره این ماجرا پیش اومد، امام سخنرانی تون کرد و دیگه تبعید شد. حالا میخوام یه نکته خیلی مهم بهتون بگم، اونم این که هر ستای این ماجراها ضد آمریکایی بود. کاپیتولاسیون که خیلی واضحه چرا ضد آمریکاییه، حادثه 43، 42 هم اون همه توضیح دادم که واضح بشه که اصلا اون انقلاب شاه، یعنی حالا انجمن ایالتی به ایالتی چه ربطی داره؟ انجمن ایالتی به ایالتی بود که مثلا قسم به قرآن برداشته بشه و اینا، ظاهرش اینه دیگه، مقابلش هم دولته دیگه. امام یه چیز جالبی میگه، امام یه فهم جالبی داره، خیلی جالبه که اون موقع چجوری امام اینا رو باور میفهمیده. این که اسرائیل در واقع دست آمریکا تو منطقه است، خب، و بهائیت حزب اسرائیل در ایرانه. یعنی بهائیت، حالا بعد بریم بهائیت رو بررسی کنیم، بهائیت یعنی چی هستن، بهایت که دیگه نمیخوام بررسی کنم، میدونید دیگه بهایت از فتنه باب شروع میشه و خلاصه بهایت ادعاش اینه که ما مسلمونیم دیگه، واضحه؟ بهایت ادعاش اینه که ما مسلمونیم، بلکه اینجا شاید یکم کمتر شنیدید، بلکه شیعه ایم. اصلا بهایت از بستر شیعی بلند شده، یعنی بهائیت برای به طور خاص اصلا فضای شیعه ساخته، همونطوری که وهابیت برای فضای اهل سنت، یعنی وهابیت و بهائیت خواهر خوندن، دقیقاً این برای جذب مسلمانانی که در راستای صهیونیست قرار میگیرن، شیعه ها تو حزب بهائیت، سنی ها تو حزب حس که میگم، یعنی توی اون دار و دسته وهابیت. خود امام نگاه کنید چی میگه درباره یه کتاب خیلی خوب هست، من اینو از قصد بودم معرفی کنم، پیوند بهائیت و صهیونیست. اینو کمتر بهش توجه کردن، پیوند بهائیت و صهیونیست. یکم هم نشرش پرته، یه نشر کارش خیلی خوبه، ولی خوبه یعنی منظورم اینه که زحمت کشیده. انتشارات الیون، انتشارات الیون، یه خانومی نوشته که از در واقع حوزه علمیه خراسانه، ایشون خانم زینت السادات انوری. این جمله جالب امام اینه که جلد یک صفحه 110 اومده، صحیفه جلد یک صفحه 110، بهتون بگم تاریخش هم کی میشه. این حالا میخواستم بخونم، میخونم یعنی این تاریخش همون برای چیزه ماجرای انجمنهای ایالتی به ایالتیه، تاریخش میشه آذر 41، آذر 41 که دقیقاً هم بخوام بهتون بگم صد و چند بود، صد و چند گفتم؟ صد و ده. که این در واقع پاسخ به استفتاء بازرگانان و اصناف قومه که میپرسن از ایشون که همون اوایل مرجعیت دیگه، درسته، سال 41 به که میپرسن در مورد انتخاب های انجمن، انتخابات انجمن های ایالتی و ایالتی، آیا مثلا مصاحبه که آقای نخست وزیر در تاریخ فلان با تو نموده نظر حضرت عالی رو تامین نموده، اونا خیلی سعی کردن هی نظر امامو تامین کنن، آیا تلیاف های فلان. خلاصه امام تو جواب این میگه این جانب حسب وظیفه شرعیه به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر میکنم، قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است، استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیست هاست. دقت کن، استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیست هاست که در ایران به حزب بهایی ظاهر شدند، که در ایران به حزب بهایی ظاهر شدن و مدتی نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین مثلا تمام اقتصاد این مملکت رو با تایید اموال خود قبضه میکنند. و حالا توضیح داره، حالا شما به من بگید انجمن ایالتی و ایالتی چه ربطی داشت به اینکه امام بگه؟ همون قسم قرآنی که برداشته بودن، میخواستن راه ورود رسمی بهاییت به ارکان دولت رو باز کنن، یعنی باز کردن راه صهیونیست، یعنی باز کردن راه آمریکا. این چون بهایی که اینجور، آره دیگه، همین بهایی بتونن کاندید بشن و اومدن و عملا اومدن که تا رسید به کیه دیگه، این بهایی های معروف که نخست وزیر شدن و هویدا و دیگه اینا، دیگه چی میگن دیگه، همون اعلام خطری که کرده مام شد. حالا میخوایم افکار بهایی و بهایی از ادعای در واقع باب امام زمان شروع کردن تا رسید به ادعای نمیدونم خود امام زمان، تا رسید به ادعای مثلا تا یه حدی دین جدید، تا رسید به ادعای خدایی اصلا، ولی اینا معنی داره به این سادگی که میگم نیست، یعنی یه جوریه که قابل سازش با اسلام هم هست تو نظر خیلیا، یعنی به این راحتی به مردم نمیگن آقا تو از دست از اسلام بردار بیا بهایی شو، بهاییت انگار ترقیافته اسلامه، انگار باب که میگم میدونید که اصلا باب میگفتن باب امام زمان دیگه، باب امام زمان، یعنی اینقدر فضا غلیظ شیعیه. تازه حالا اینو به نظرم بخونید، بهایت رو با این دید بخونید، بهایت رو با این دید بخونید که اصلا نفوذ صهیونیست در شیعه است که به کجا رسید و چی کار میکنه، این خیلی مهمه. به خاطر همینم الان به شدت از هنوزم که هنوزه به عنوان یکی از مفاد حقوق بشر که آقا ایران حقوق بشر رعایت نمیکنه اینه که بهایی‌ها رو به رسمیت نمیشناسه. خیلی بهاییات جای مهمی، حالا بحثی مهمی داره دیگه، بخوام بیشتر از این بگم.
دائمی با من اینجوری تحلیل کنیم که واقعا این قسم خوردنه باعث عدم ورود
اصلا هست. اینو تو پاورقی خود، حالا من اینو دیگه وقت نیست بخونم، رسما تو پاورقی خود میدونی که سید احمد پاورقی زده به صحیفه بعضی جاها، یکی از پاورقی سید احمد من دارم اینا رو، حالا مفصله تصریح کرده که اصلا انگیزه اصلی امام برای مخالفت همین بود، حالا شما به من بگو، شما به من بگو که انجمن ایالات ولی چه ربطی داشت که امام یهو گفت نمیدونم بهائیت و اعلام خطر میکنم و نفوذ چه چرا از قصد سوال خوندم که بدونید درباره اصلا انجمن هاست.
یعنی واقعا
به حالت
اینقدر چیز بوده که یعنی یه قسم خوردن باعث
میشه
که نه
یاد نفوذ
نکنه.
نه ببین فقط یه قسم نیست، برید همه ابعاد اون رو ببینید. اصلا این لایحه، ببین این لایحه انجمنهای ایالتی ویراتی کلن غرض اصلیش و این ظاهرش رو قشنگ کرده بودن، ولی غرض اصلیش باز خواهم بگم این به عنوان یه ملاک شاخصش بود، باز کردن پای بهائیات به ارکان کشور ایران بودش. مثلا همونطوری که غرض اصلی اون انقلاب سفید چی بود، ظاهرش خیلی قشنگ بود، فلان بود فلان بود، ولی غرض اصلی دوباره نفوذ. میبینی این، حالا من حرفم اینه، ما امامو درست نشناختیم و نهضت امامو، همینا رو گفتم. نهضت امام، نهضت امام غالبا تو ذهنها اینه که آقا امام با شاه مبارزه کرد، امام شاهو از مملکت بیرون کرد، امام یه قدم که بالاتر برن، امام نظام سلطنتی رو برانداخت، نظام 2500 ساله شاهنشاهی رو برانداخت. این ظلم به امامه، ظلم به نهضت امامه، نخوندن صحبتهای امامه. امام اصلا میگفت شاه کیه؟ با شاه دشمن بود، می جنگید، خون دادیم، کار کردیم، حرف علیه شاه می زد، ولی هیچ وقت شاه رو مستقل نمی دید. همیشه می گفت دشمن اصلی آمریکاه. شاه چرا حرف امام اینجوریه؟ چون میگه اگه این شاه هم بره، فرض کنم من خمینی مبارزه کردم، این شاه رفت، دوباره این آمریکا یکی دیگر رو میاره بعد 50 سال، همین وضعیتی که هست. مشکل آمریکاه، دشمن آمریکاه. این ادبیات ما رو میکشونه به یه ادبیات، یه مقایسه دو تا لفظ مهم، اونم مقایسه لفظ استعمار با با استبداده. این دو تا لفظ رو باید خوب بشناسید، یعنی یکی از اون در واقع نظام‌های تحلیلی مفهومی مهمه، استبداد، استعمار. استبداد کجا به کار میره معمولاً؟ استبداد معمولاً برای داخل کشور، مثلا میگه یکی مستبده، یعنی ظالم، حاکم ظالمیه، مثلا به شاه میگفتیم مستبد. اما استعمار برای از خارج یکی بیاد تو داخل کشور دخالت کنه، غارت کنه، استثمار کنه. میخوام حالا اینو یکم توضیح بدم که فرق استبداد و استعمار چیست و به این نتیجه برسم که آقا کار اصلی امام نهضت ضد استعماری بود، در عین اینکه ضد استبدادی هم بود. واضحه میخوام به کجا برسم؟ یعنی دشمن اصلی استعمار آمریکا بود، نه فقط شاه. شاه که مستبد بود، مهره آمریکا بود، آدم آمریکا بود، وسیله و ابزار آمریکا بود، که اگه شاه میرفت بعد 50 سال 20 سال دوباره یکی میومد همون کارهای آمریکا رو دوباره ادامه میداد. این دوتا زیل یه مفهوم عامتری جمع میشه، میتونید بگید چیه؟ استبداد و استعمار زیل استکبار. به خاطر همین ما واژه استکبار رو خیلی بزرگ میکنیم. چرا؟ استکبار واژه قرآنیه، مفهوم قرآنی داره، مؤلفه‌های قرآنی داره، تاریخ قرآنی و اسلامی و دینی داره. استکبار یه جنبش استبداده، یه جنبش استعماره، که تو عصر ما که عصر اصطلاحاً میگن مدرن، یعنی از همون 1800 به بعد که غلبه در واقع مدرنیته و اینا بوده و اون توضیحات که جلسه بیشی تا یه حدی درباره تاریخ غرب دادیم، استبداد اصلی یا استعمار؟
استعمار.
در استکبار استعمار اصل و استبداد فرع اونه. یعنی استبدادها نیستن که استعمار سازن، استعمارها هستن که استبداد سازن. واضحه؟ این تجلی کرده تو شعار جمهوری اسلامی. شعار جمهوری اسلامی چیه؟ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلال مقابل چیه؟ استعماره. یعنی تو وقتی کار ضد استعماری میکنی، یعنی به سمت چی میری؟ استقلال میری، یعنی میخوای مستقل باشی در تصمیم گیری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همین مشکلی که الان خیلی از کشورهای دنیا دارن و همه مشکل غرب با جمهوری اسلامی هم اینه که میخواد زیر پرچم غرب نباشه. آزادی در مقابل چیه؟ استبداده. شعار خیلی معناداریه. این که اولم استقلال اومده، یعنی اول باید ضد استعمار رو بزنی کنار، که اگه واضحه دیگه اصلی فر یعنی چی، یعنی فر که بره که استبداد باشه، اون وقتی اصل که استعمار سر جاش باشه دوباره این فرع میاد. یعنی نفی استعمار و استبداده که تبدیل میشه به جمهوری اسلامی، یعنی استقلال آزادی نتیجهش جمهوری اسلامیه. بدبختی که این شعار رو گذاشته نمیدونست یکی میخواد انقدر تفسیر کنه این شعار. نه، شعارهای واقعا الهی و معناداریه. یه اینو جدی میگم، یعنی دست به قیب آدم میبینه، چه تو قانون اساسی ایران چه تو شعارهای مردم. خیلی عجیبه واقعا. یعنی انگار امام میگه یه دست غیبی من در تمام مراحل میدیدم این انقلاب رو میبرد جلو. اون دست غیبی کارشو کرده. باور کن اگه یکی میخواست برنامه ریزی کنه صدها میلیارد خرج میکرد، نمیتونست اینطوری یه حرفای همون اول بزنه که تا آخرم ببینی ای چقدر این حرفا درست بود. آره ما یه چیزی گفتیم، ولی این امداد غیبه. خدا به دهن یه چیزی میندازه به دل مردم. امام یه جا میگه خیلی باشه، من اینا رو جمع کردم، حالا دیگه فرصت نیست، یه موقع شخصیت شناسی امام باید بذاریم اینا رو بگیم. امام یه جا میگه من خمینی نیستم کاری میکنم. شاهدش میدونید چیه؟ خود امام میگه، میگه توی روستای 100 نفره میری 98 نفر تو همون روستاشون میان دور میزنن یه شعاری میدن، تو شهرهای بزرگم میری چند میلیون میان همون شعار رو میدن. میگه من خمینی که نه وسیله‌ای دارم نه رسانه، حالا فکر کن رسانه اون موقع. این خداست که به قلب میندازه. این همون آیه قرآنه که به پیامبر میگه اگه تو می‌خواستی کل زمین رو خرج کنی نمیتونستی قلبا رو به هم نزدیک کنی. آیه چیه؟ خیلی آیه قشنگیه. این فل ارزه این خیلی مؤلف ده. این خلاصه الهی بودن تو این شعار هم خودشو نشون داده. اینجا میخوام یه قدم جلوتر برم. گول واژه استبداد و استعمار هم نخورید. یه وقتایی ما به استبداد میگیم استعمار داخلی. ها میگم این روح استکبار که توش هست اون ذاتش استکباری بودنه. این استکباری بودن معمولا وقتی میگیم استکبار استبدادی داریم به داخل کشور میگیم دیگه، درسته؟ ولی به همین استکبار استبدادی هم میتونیم بگیم استعمار داخلی. این واژه به کار میره. استعمار داخلی یعنی خود یه حاکم که مستبده داره مردم داخل کشور استعمار میکنه. واضحه؟ یا از اون ور چی باید بگیم؟ از اون ورش شما بگید. نه، استکبار که اون روح واحده است. به استبداد گفتیم استعمار داخلی، یعنی از اون ور
استبداد خارجی،
استبداد جهانی، استبداد بین المللی. این همون حرفیه که آقا میزنه و من میخوام براتون بخونم. اینا مهمه، اینا ادبیات آقا واژه سازی انقلابه. این مهمه. صفحه 280 ببین آقا سال 13-8-71 بیانشون اینه. 13-8-71 بعد از فروپاشی شوروی همین استبداد به نفع آمریکا و بلوک غرب افزایش پیدا کرده. حالا توضیح داره، قبلش نمیخوام بخونم. اینجاش جالبه. بنده در دو سه نطق بین المللی، منظورش چیه آقا؟ سازمان ملل که رئیس جمهور بودن رفتن. بنده در دو سه نطق بین المللی در مجامع بین المللی روی این نکته به عنوان سلطه جهانی تأکید کردم، واژه سلطه جهانی. و امروز احساس میکنم استعمال اصطلاح استبداد جهانی یا دیکتاتوری بین المللی گویاتر است. اول آقا تو زمان ریاست جمهوری سلطه جهانی به کار می برده، بعد میگه الان احساس میکنم خوب اون معنایی که میخواستم رو نمیرسونه، به جاش بگیم استبداد جهانی یا دیکتاتوری بین المللی بهتره. همینی که ما اینجا گفتیم. من اینو خوندم بگم ناکن آقا چقدر دقت به واژه ها داره. همین واژه هاست که در واقع یه نوع همه عقاید شیعه، همه تاریخ شیعه رو آقا کشونده به صحنه عملی امروز جنگ حق و باطل. همه اون معانی تو این جمعه. صحبت های امام آقا رو ما در مقابل صحبت ائمه نمیذاریم که بگیم ائمه خیلی حرفای خوب زدن، امام آقا هم حرفای خوب زدن. نه، امام آقا چون حرفای ائمه، ما ائمه رو هم در مقابل قرآن استقلالا قبول نداریم، قبول نداریم به این معنا که ائمه هم همونی که چون حرف خدا رو می قرآن که گفتم منظورم خدا بود دیگه، چون حرف خدا رو میزنه ما ائمه رو، نه اینکه خدا هم حرفای خوبی داره، ائمه هم یه سری حرفای خوب دارن، مثلا چند تا حرفای خوب که نه، اصلش توحید، ذات حق، کلام حق. ائمه اون کلام رو معصومانه میکشن، تشریح، تفصیل، تشریع حتی میکنن، نه فقط تشریح، تشریع هم میکنن. امام آقا بعد از 1400 سال اون حرفا رو میکشن تو مصداق زمانه ما، مصداقیابی میکنن. اصلا ائمه از همون جایی که قرآن سرچشمه گرفته سرچشمه میگیره که توحید و بحث ذات حق و اینا باشه، میاد دین که تشریع میشه، حالا قرار مصداقیابی. ائمه هم مصداقیابی زمان خودشونو میکردن، هم در عین مصداقیابی تشریع هم میکردن. شأن امام آقا اینه که همون مصداقیابی ائمه رو تو زمانه ما انجام دادن، دیگه تشریعی که ندارن، مصداقیابی رو. به خاطر این حرفاشون مهمه، الفاظشون باید خیلی به الفاظ. امام میگه اسلام آمریکایی، به صهیونیست میگه تروریسم بین الملل. الفاظ این چقدر معنی داره، خیلی چیزا رو تو خودش جمع میکنه. آقا من میخوام بگم اینو از قصد خوندم، میگم آقا چقدر به الفاظش دقت داره. میگه من قبلا گفتم سلطه جهانی، ولی الان میگم استبداد جهانی. آره دیگه، همینجا ظهور داره. بله، دیکتاتوری بین المللی. حالا این ادامه هم داره البته، حالا بماند. این میخوام بگم یعنی گول واژه رو نخورید. حالا هر جا گفتن استبداد، فقط منحصرش به داخل نکنید، استبداد به میدونی آقا چی میخواد بگه اینا، میدونید برای چیه؟ پشت صحنه، پشت صحنه اینه، آمریکا و غرب خیلی سعی داره. شعار اصلی آمریکا و غرب چیه تو دنیا؟ آزادی. آزادی دیگه. اون تو رسانه هاشون، تو فیلم هاشون نهیدی مثلا فریدام، نمیدونم مثلا یه حسی آزادی. این آزادی مقابل چیه؟ به طور مرسوم مقابل استبداد بود یا استعمار؟ من با همین ادبیاتم استبداد. آمریکا داره دشمن اصلی رو کی برای مردم دنیا جا میندازه؟ استبداد. یعنی میخواد بگه مشکل هی میخواد مردم رو به درون کشورشون مشغول کنه، خودش استعمارش انجام بده. همه تلاشاش رو واژه آزادی رو همین استواره. ما میدونیم آقا این احساس میکنه داره چی کار میکنه با لفظ آزادی. به خاطر همین تو کشور ما هم که میخوام مقابل ولایت فقیه خیلی وایسن، هی تکیه رو آزادی. ما هم یه اینا آزادی غربیه، ما هم آزادی رو قبول داریم. حالا حرف ما اینه، میگیم آقا تو میگی آزادی، ما میایم سوار موج آزادی که آمریکا ساخته ضد استبداد. میگیم آقا استبداد باش بجنگیم، آزاد باشیم، باشه، ولی استبداد اصلی استبداد جهانی است، دیکتاتوری بین المللی است. احساس می‌کنه داره چی کار می‌کنه، چه جنگ پنهانی بین این واژه‌ها با اینا خیلی کار می‌کنن. یعنی من خبر دارم که از صدها سال پیش صهیونیست‌ها انگلیس و الان هم آمریکا جدی رو تک تک واژه‌هایی که دارن تولید می‌کنن و تو دنیا پخش می‌کنن کار می‌کنن. این ور متأسفانه آقا یه نفری کلاً همه کارا رو به عهده گرفته. ما باید کمک کنیم واژه‌سازی بشه این نظام. اینا خودش یه نمیدونم اسمشو چی باید بذاریم، ولی شاید کلام انقلابی بد نباشه، همونطوری که ائمه ما میخواستن. ببین همین که دین میاد با یه سری واژه سازی، مثلا تقوا، مثلا تقوا قبلش این معنا رو نداشت، یا نمیدونم مثلا چی چی چی، یه نظام ارزشی با واژگان جدید میسازه. آقا هم برای انقلاب یه نظام ارزشی با یه واژگان جدید میسازه. به اینا به خاطر این باید اینقدر توجه، این طرح مطالعاتی آثار امام آقا باید معطوف به این چیزا باشه. یعنی باید بتونه اون نظام اندیشه رو در تحت این شبکه واژگان پیدا بکنه. ارزمینه آقا سوار میشه، میاد میگه استبداد بین المللی، استبداد جهانی اصله. یا همین چند وقتم اونا هی میگن آقا استقلال مهم نیست. آقا برگشت چی گفت؟ اونا که میگم یعنی همین تو بعضی از این انحرافاتی که کنار دولت روحانی شکل میگیره، میگن که آقا استقلال مهم نیست، دهکده جهانی نمیدونم استقلال مهم نیست. یعنی چی؟ روحش به چی برمیگرده؟ به اینکه استعمار مهم نیست، استقلال مهم نیست، روحش به این برمیگرده که استعمار هم همچنان استعمار چیه؟ نه توهمات شما، توهم توطئه دارید. آقا برگش گفت استقلال یعنی آزادی ملی. ببین واضحه، ببین مگه ما استقلال و آزادی و مقابل استعمار و استبداد معمولا معنی نمی کنیم. آقا میگه آزادی که شما میگید مقابل استبداد، یه آزادی گنده تری هم داریم، نه آزادی فردی فقط که شما اینقدر اونو بزرگش میکنید که استبداد رو بزرگ کنید. قاطی نکردید که نه، چون باید این شبکه. آقا میگه استقلال یعنی آزادی در مقیاس یک ملت. همین جدید، همین یه ماه پیشه. یعنی شبکه تو ذهنتون باشه، تازه میفهمید آقا داره چیکار، اونا کجا رو دارن میزنن، آقا هم داره یعنی خیلی خلاصه عقبه مهمی داره تا تازه بخوای بفهمی. آقا میگه مثلا میتونی جمله رو ببینی که آقا میگه خب استقلال یعنی آزادی در مقیاس یک ملت، ولی توی شبکه وقتی ببینی، توی بستر ببینی، همه دغدغه من این بود که این تاریخ و اینا رو بگم که هی این حرفا بهتر فهمیده، از دل اینا خودش راهکار در میاد دیگه. من نباید بیام استدلال کنم که آقا ما باید اول با استعمار بجنگیم، با استعمار باید چیکار کنیم، اینا از تو دلش هی به طور طبیعی در میاد، یعنی یه چیزیه که خودش در میاد نه من بسازم. یا از اون ور به آزادی میتونیم بگیم استقلال فردی. واضحه؟ خب میگم گول این واژه رو نخورید. تو غرب این واژه رو هی دارن به این سمت میکشونن که مشکل دنیا مشکل استبداده نه مشکل استعمار، و همه تلاش امام آقا اینه که دنیا رو به این سمت بکشونن. این دعوا خیلی دعوای مهمیه، این دعوای بین این که آقا استبداد مشکل ماست یا استعمار. غرب سوار بر تاریخچه انقلابات خودش، مثلا انقلاب فرانسه رو داره اروپا، انقلاب انگلیس رو داریم، انقلاب نمیدونم روسیه رو داریم، همه این انقلابا انقلابای ضد استبدادن، ولی خود این انقلابا با نفوذ صهیونیست با کی اومد رسید به تاریخ غرب مدرن. خود این انقلابایی که ضد استبدادی بودن خودش تبدیل شد به استعمار، و مشکل جدید دنیا مشکل استعماره. اما اینا میان میگن آقا همونطوری که ما با استبداد جنگیدیم شما هم با استبداد بجنگید، دست شما درد نکنه. واضحه میخوام بگم چی کار دارن میکنن؟ اونا یه جریان شناسی ضد استبداد رو پررنگ میکنن، ما باید جریان شناسی ضد استعمار رو پررنگ کنیم. حالا میخوام وارد بشم جریان شناسی ضد استعمار رو خیلی خلاصه دیگه، خودم دارم از حال طبیعی خارج میشم، ولی خب به نظرم چون آخرین جلسه است دیگه آقا رو نمیگم دیگه، فرصت نمیشه، شاید یه موقع دیگه. آره ساعت چنده؟ برم جلو اینم چی میشه، خودم هم یه کار خیلی مهم خونه دارم، حالا دیگه ببینیم چی میشه. این جریان شناسیه، تازه اینجا تازه میفهمید اون ابعادی که جلسه قبل از امام گفتم، یادتون چند تا بود گفتم؟ آها، یکیش بود اصلاح اجتماعی امام بود، مصلح اجتماعی بودن امام. دقیقا یعنی چی؟ برای بعضی ها مصلح اجتماعی یعنی ضد استبداد فقط، مثلا چه بدونم برای آقای فلان تو کشورهای مختلف، ولی برای امام اون میخوام بگم اون اوج امام رو میخوام نشون بدم در مقابل بقیه. مصلح بودن امام دقیقا به چه معناست؟ به معنی دقیقتر و کاملترش ضد استکبار. یعنی ما باید یه تاریخ استکبار و تاریخ قیام‌های ضد استکباری رو بلد باشیم، با تأکید بر استعمار یا استبداد، با محوریت استعمار. چرا؟ چون در عصر مدرن که از 1800 به این وره که استعمار خیلی جدی شده، تا قبلش استبداد جدی تر بود، چون استعمار خیلی معنا نداشت، چون ابزار نداشتن، چون ارتباط نداشتن، چون دهکده جهانی نبود، چون رسانه نبود، چون. ولی از 1800 به بعد که آروم آروم صنعتی شد دنیا، نمیدونم کشتیرانی و ارتباطات، بعدش تکنولوژی، بعدش صنعت، بعدش در واقع رسانه، اینا همه باعث میشه که بعد از 1800 1850 دیگه استعمار اصل بشه و استبداد فرع بشه. این یه تاریخ، اینو باید روش کار کنی، تاریخ استکبار که همون در واقع تاریخ جبهه باطله. اصلا تاریخ استکبار تاریخ اون محور جبهه باطله. جبهه باطل یه جبهه عریضیه که یه محوری داره. اگه شما خوب شیطان و اساکر اصلی و به معنای دقیق کلمه ائمه کفر در مقابل ائمه حق، خوب اون ستون فقرات شیطان رو خوب جبهه باطل رو خوب بشناسید، میشه همین جهان‌شناسی استکبار که تا فرعون هم میره. که آیات قرآن رو میخونید میبینید درباره همه ظالمان میگه و استکبروا فی الارض، مثلا عبارت ها اینطوری، این استکبارن فی الارض فلان کارو کرد. همیشه هم در واقع یه جریان سیاسی با یه جریان نظامی با یه جریان اقتصادی که در واقع ملاک در نمادش فرعون و هامان و قارونه، داستان حضرت موسی که انقدر تکرار شده، روح جریان شناسی حق و باطل توش نهفته است. پنج شخصیت مهم: فرعون، هامان، قارون، بلعم باورا و سامری. این پنج تا هر کنون باید جداگونه جریان شناسی کرد، خیلی مهمه و در الان ما در آینده ما خیلی تأثیر داره اینا رو.
هامان
یکم دو تا نظر، بعضی ها میگن هامان مثل آیت الله معرفت میگه در واقع همون آمون و اینا بود تو چیز، در واقع رئیس اون چیزه، رئیس
معبده
که تنافی هم نداره، چون معمولا کارا رو به این میگفت که یا هامان مثلا ابن لی سرهن یا مثلا یا هامان فلان، به نظر همون قابل جمع باشه، به نظر همون نیروی نظامی و وزیر و اینا تنافی با اون نداشته باشه. حالا از این بگذاریم، خواستم اینو بگم که شما تاریخ استکبار رو داشتم میگفتم بشناسید تا بیاد به فرعون برسه، بیاد به قرن 19 از 1800 به بعد. این استکبار به طور خاص تو انگلیس خودش رو خوب نشون میده و از 1950 به بعد تو آمریکا خودش رو خوب نشون میده. قیام‌های ضد استکباری، ما میتونیم یه موقع قیام‌های ضد استکباری رو ناظر به استبداد بررسی کنیم. مثلا همین تاریخ ایران که گفتیم، مثلا خلاصه قیام‌های مردم ضد مثلا قاجار، قاجار مستبد بود دیگه، یا نمیدونم ضد کی، ضد این حکومت‌ها تو دونه دونه کشورا باید بریم، مثلا مصر، لیبی، کجا قیام‌های ضد استبدادی رو بررسی کنی. اما این اصل نیست برای ما. کدوم اصله؟ اصلی یعنی مهمه ها، ولی اون اصلی که کاری که امام کرد استعمار، استعمار به طور خاص از همون هزار و یعنی ریشه استعمار از همون آغاز، از پایان قرون وسطاه. تاریخ غربی که هفته پیش گفتم تو ذهنتون دارید دیگه، تقریبا قرون وسطا کی تموم شد؟ 1500. چند تا حادثه مهم این 1500 هول و هوشش هست: فتح، کشف قاره آمریکا، در واقع چی بهش میگن، شکست آندلس، همه اینا همین حدود 1000 و سقوط آندلس، دنبال این واژه بودم، سقوط آندلس. آندلس که سالها دست ایران بود، یعنی اونجا اولین فتح مهم غرب علیه کشورهای اسلامی بود. گرچه تو همین سالا عثمانی رفت قسطنطنیه رو از روم شرقی گرفت، ولی خب اون حالا ماجرای دیگه داره. چند تا حادثه دیگه هم بود، من یه جایی نوشته بودم، نه جالبه کنار هم بذارید ببینید. مثلا توی بازه 10-20 ساله کشف آمریکا، سقوط آندلس، مثلا اینه، همین 1500 نطفه استعمار به معنای مدرن از همین 1500 گذاشته میشه. یعنی در واقع این جمله که میخوام بگم جمله نقض و مهمیه. تاریخ غرب که همه افتخارش به اینه که من از قرون وسطا خارج شدم و وارد قرون در واقع طلایی خودم شدم بعد از 1500، اونی که اونا بهش میگن قرون طلایی و نمیدونم رنسانس و نوزایی و این حرفا، آغاز استعماره، آغاز استکبار غربه. اونا با نگاه دنیای خودشون این تاریخو برای خودشون مطلوب میدونن، طلایی میدونن، و قبل از اونو در واقع نامطلوب میدونن. شروع این تاریخ مقدس اونا دقیقاً 1498 که همون 1500 میشه، پرتغالیا شروع کننده استعمار به معنای مدرنش پرتغاله، پرتغالیا با استفاده از کشتی راه اروپا به هند رو یاد گرفتن. میدونید که اون موقع اصلا نقشه‌ای وجود نداشت که بعد اینو رو تاریخ تشکیل این نقشه ها، الان نقشه تو ذهنتون هست که مثلا من به طرف خودم میکشم شما به طرف خودتون ببینید آسیا کجاست، در واقع شمال غربی آسیا میشه چی؟ اروپا میشه دیگه، شمال غربی آسیا، یعنی منظور این از شمال غربی بیاین به سمت غرب اروپا از اونجا شروع میشه، جنوب غربیش میشه بیاین پایین میشه کلن آفریقا دیگه، آفریقا خیلی میره پایین. نقشه رو تو ذهنتون بکشید، حالا من با دست بکشم، این مثلا آسیاه، این تیکه اروپاه، آفریقا یه سه گنده اینجاه، درسته؟ پرتغال این تهه، یعنی غربی ترین حالت اروپاه که بعد از اسپانیاه. فکر نکنم اینا رو همه رو حفظم، به هر حال نقشه بود خونه، نقشه میبینم اینا رو هر چند وقت یه بار. ببینید این نقشه که دارم میکشم مهمه، من میخواستم نقشه رو بیارم دیدم دیگه. پس این آسیاه، اینجا اروپاه، آسیا که اینجاست، هند هم اینجاست دیگه، درسته؟ هند اینجاست، یعنی اینجا در واقع خلیج فارس و ایناست، یه دریای، دریای عرب و اینا، دریای عرب بهش میگن دیگه، دریا نه 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 اون پایین 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 ترش، پایین تر از اون یه دریای اسمی روش میزه، دریا عرب بهش میگن. آره که این سواحل هند اینجاست که کلن آفریقا خیلی بزرگه، یعنی خیلی تا جنوب میره. پرتغالیا این راهو دور زدن به این مشکل من چیه که تعلل کردم تو جواب به این. بله بله بله، از جنوب، از جنوب، چون میدونید اینجا آسیا، اینجا آفریقا، اینجا هم اروپا دیگه، درسته؟ این وسط دریای مدیترانه است، خب این وسط، این خیلی مهمه ها، این وسط دریای مدیترانه است. خب مثلا برای اروپا خیلی مطلوبه که از این وسط یه جوری میتونست بره اون ور دیگه، ولی مجبور نباشه بیاد کل آفریقا رو دور بزنه، یعنی شاید راهش یک صدم، یک هزارم میشه. مشکل اینه که این دریای مدیترانه راهی به این اینجا دریای مدیترانه است، اینجا دریای سرخه، اینجا مصره، درسته؟ اینجا مصره، اینجا دریای مدیترانه است، اینجا هم دریای سرخه، که این راه داره به همون دریای عرب و هند و اینا. مشکل اینه که اینجا خشکیه، کانال سوئز دقیقا اینجاه، یعنی انسان با دست یه کانالی درست کرده که دریای مدیترانه رو از راه مصر وصل میکنه به دریای سرخ، یعنی اروپا که اینجاه میاد دریای مدیترانه از این کانال سوئز میاد تو دریای سرخ میاد هند، به جای اینکه بره کل این آفریقا رو دور بزنه. پرتغالیا برای اولین بار این راهو کشف کردن، یعنی تازه فهمیدن که اون موقع که ابزاری که شما داری نبود که مثلا برن تو خلاصه گوگل ارس و نمیدونم اینجا رو ببینن اینا، اونا دور زدن این ور رسید به هند. این نقطه شروع استعمار بود. چرا؟ چون همون هند و کلن کشورهای اسلامی و عرب، انحصار تجارت خیلی از کالاها به اروپا دست اینا بود که از راه خشکی بر اروپا کالا می بردن و اروپا به خیلی از کالاهای هند و عربها و اسلام نیاز داشت، از راه خشکی می بردن. پرتغالی ها که به کشتی دست پیدا کردن و اینجا رو تونستن دور بزنن، این انحصار بازرگانی شکسته شد و خب خیلی براشون سود بیشتر داشت خودشون مستقیم بیان. تو همون سال میان سواحل همین حاشیه‌ای آفریقا رو همه رو چیکار میکنن؟ تصرف میکنن. تا قبل از اون یه سری سواحل به هیچ درد نخوری بود، درسته؟ یه سری سواحل بود دیگه، ولی وقتی این سواحل راهی شد برای رسیدن به هند، این سواحل رو تصرف کردن، هند هم همون لبه هاش رو تصرف کردن که بتونن بندر بزنن، حتی نایب السلطنه برای اونجا. یعنی این شروع استعماره. خب 1500 فکر نکنید استعمار خیلی مثلا جدید تر از این، نه، از همون 1500 که اینا شیطان دست به یه اسلحه‌ای پیدا کنه سری با همون حق و عقب میزنه، یعنی فکر نکنید مثلا شما طلبه شدید، من طلبه شدم، دیگه ایمنم از مثلا نگاه به صحنه های حرام، راحت دارم تو اینترنت مثلا ما که طلبه ایم دیگه، ما باید رصد فرهنگی کنیم. نه، مثلا فرض کن شیطان سعی میکنه حضرت آقا رو با هر سم و با هر بمبی، مثلا با هر اسلحه خیلی خاص و پیچیده‌ای ترور کنه. اگه یه موقع با یه کلوخ هم بتونه آقا رو ترور کنه میکنه، مشکلی نداره، هدف مهمه. این کار استعمار اینه تا به یه ابزنید یه ذره که به یه کشتی، به یه امکاناتی دست به سریع استعمار رو شروع کرد. یعنی وقتی روح استکبار باشه، فقط بستگی داره که این چقدر ابزار بهش بدی. شروع شد از اون موقع تاریخ استعمار که هند و اینا تا یه حدی سواحل آفریقا بعد از اونم که حالا داستان داره دیگه، همون تاریخ استعمار، شناخت استعمار، کتابی که معرفی کردم و بخونید دیگه، پرتغال هست، اسپانیا هست، نمیدونم کجا انگلیس هست، به طور جدی از هزار و در واقع 600-650 به بعد انگلیس وارد هند میشه، کمپانی هند شرقی رو تأسیس میکنه. این کمپانی هند شرقی در واقع همون سرسالاران یهود بودن که مرکز در واقع آسیا و اسلام، و که هند حالا خیلی مسلمان نبود ولی اونجا به عنوان مرکز تجارت با این کشورها قرار گرفت، کمپانی هند شرقی، که عملا حکومت گورکانیان توی هند و اینا از پا در آوردن. چند تا حکومت مهم بود، صفویه بود، عثمانی بود، ایران و عثمانی و گورکانیان هم در هند. یه کتاب خوبی هست که تا یه حد اینا رو توضیح داده، دو تا کتاب هم بهتون معرفی میکنم، جنبش های اسلامی معاصر، به همین جریان شناسی جنبش های ضد استعماری تا یه حدی کمک میکنه، جنبش های اسلامی معاصر، سید احمد موثقی انتشارات سمت چاپ کرده. یه کتاب دیگه هم هست، گونه شناسی جنبش های اسلامی در قرن بیستم، تا یه حدیش مشترکه تا یه حدیش متفاوته. این برای انتشارات پیام نور سید محمد موسوی نوشته. اما قبل از این دوتا کتاب حتما توصیه میکنم کتاب شهید مطهری رو بخونید. آدم تعجب میکنه، شهید مطهری واقعا یه زلالی فکری داشته. این اون موقع من نمیدونم این تحلیلای عالی رو چجوری تو این کتاب آورده. این کتاب از قصد آوردم ببینید که کوچیکه، بخونید، خیلی مهمه، بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در 100 ساله اخیر. واقعا لذت بردم از فکر این مرد، یه فکر الهی بوده واقعا. اون یکی ها اینقدر توش تحلیل های غلط و اینا پیدا میشه، ولی شهید مطهری رو بخونید ذهنتون خوب شکل بگیره، بعد اون دوتا کتاب بخونید. حالا میاد کمپانی هند شهر از 1800 که حکومت گورکانی، خواستم بگم اینا عملا منقرض میکنن صفویه رو، گورکانی تو هند و عثمانی رو، میخوام بگم این هرچی استعمار اومد جلوتر اون حکومت های اسلامی رو، یادتونه جنشانس حکومت های اسلامی اونا رو زد کنار، زد کنار تا رسید تقریبا یه به 1800 که چه اتفاق مهمی 1800 افتاد؟ انقلاب صنعتی. این کلن یه مسئله خیلی مهمیه، انقلاب صنعتی که رخ داد دیگه استعمار یه هاضمه سیری ناپذیر پیدا کرد. چرا؟ انقلاب صنعتی یعنی چی؟ یعنی اگه قبلا با دست با نمیم ماشینای ساده، مثلا آماراش هستا، مثلا سالی مثلا فرض 100 متر پارچه میتونستن ببافن، چون میدونید که اقتصاد انگلیس خیلی مبتنی بر پارچه بافی و نخریسی و نمیدونم اینجور چیزا بود، مواد اولیش پنبه توی آمریکا، پارچه های پنبهی پنبهش و مواد اولیش رو از آمریکا، آمریکا موقع مستعمره انگلیس بود دیگه، حتی آمریکا مستعمره بود، الان دلتون برای اینا نسوزه ها، اون موقع عملا سرخپوستا رو استعمار کردن. نهیدی تو این فیلم ها همیشه برده های سیاپوست دارن کشت پنبه و اینا میکنن، پنبه میچینن و اینا، این پنبه هاییه که میاد تو کشور انگلیس با دستگاه های صنعتی، به جای که مثلا سالی 100 واحد بتونن مثلا پارچه بفافن، با انقلاب صنعتی سالی مثلا چند 100,000 واحد پارچه تونستن بفافن، یعنی یهو یه تولید عظیم. چرا؟ چون هم انقلاب صنعتی کمک کرد کشتی های بخار بسازن که خیلی راحت بتونن این دریای عظیم رو از اروپا برن تا آمریکا مواد اولیه بیارن، این باعث شد بردهداری خیلی رواج پیدا کنه، برده ها رو ببرن کار مجانی اونجا بکنن که مواد اول. پا میگم نگاه اقتصادی به استعمار کنید، خیلی میفهمید دنیا چه خبره، میفهمید چرا الان اینقدر مسئله نفت مسئله مهمیه تو تحلیل حوادث روز. مسئله نیست که از الان مهم باشه، از 1500 1800 اینا مهم بوده. رویکرد اقتصادی به نسبت غرب و اسلام که من قبلا جلسه پیش مفصل توضیح دادم، نکته مهمی داشت. یعنی انقلاب صنعتی که شد، با کشتی میرن آمریکا مواد اولیه پنبه میارن، با ماشینای صنعتی که ساختن تولید پارچه میکنن. یه مشکل اینجا وجود داره، فروش. به کی باید اینو بفروشن؟ حالا میفهمی چرا نماد تجدد تو ایران تغییر لباس مردها به کت و شلوار غربی، تغییر لباس زنها به کفش و دامن و کلاه غربی. روشنفکران ارتش سری مستکبران شدن. روشنفکرا در ظاهر دغدغه‌شون این بود که ما می‌خوایم به تمدن غرب برسیم. چرا تمدن غرب رو از لباس شروع کردن؟ به این فکر کردید تا حالا؟ دلیل اصلیش اینه که اونا کلی پارچه زیاد داشتن، خواستن پارچه رو یه جا بفروشن. بقیهش قصه است. قصه است میخوام بگم نسبت به این فر حساب میشه، چون انگلیس پارچه های پنبه‌ای تولید میکنه به مقیاس زیاد و و اینا هرچی بتونه بیشتر بفروشه بیشتر پول در میاره، نیاز به بازار فروش داره. بازار فروش این لباس ها کجاست؟ همون اروپا هست. ولی کشورهایی که اصلا این لباس ها رو ندارن، دونه دونه آدم ها باید یه دونه از این لباس ها بخرن. حالا میفهمیم مد چقدر به درد اینا میخورد اون موقعشم. لباس های مد، مزون هایی نمیدونم چی چی. بله بله
بازاریابی میکرد لباس های ایرانی میخورد، اگه فقط ازش پول بود لباس
خیلی خوب حساب کردی رو اینا. جلسه پیش توضیح دادم یه بازاریابی میکرد، میگم خیلی با کلاس حساب کردی روش. آره جلسه پیش توضیح دادم که چند جنبه داره، جنبه ضد دینیش هست، جنبه فرهنگیش هست، جنبه اقتصادیشو دارم پررنگ میکنم که بدونید این مقفول مونده. که تا میگن کشف حجاب، میگن مشکل با دین داشتن، میخواستن فرهنگ غرب. نه، فقط اینا نیست، بازار فروش لباساشون بود. کلی کشف حجاب بر اونا پول داشت. در شیطان با یه کار 10 تا کارشون میخواد پیش ببره. با یه کار کشف حجاب میکنه، هم ضد دین عمل میکنه، هم فرهنگ غرب رو گسترش میده، هم این خیلی جالبه ها. مثلا آقا میگه که ما سود کردیم به جای واژه امپریالیسم که اول انقلاب مد بود، واژه استکبار رو گذاشتیم. امپریالیسم اصلا یعنی همین استعمار، ولی امپریالیسم به ترجمه میشه مثلا امپراتورانه، امپراتوری، نمیدونم. واضحه؟ اصلا استعمار هم بار مثبت داره. استعمار یعنی طلب عمران دیگه. اونا میگفتن آقا ما میایم به هند، میایم به کجا، میایم اونجا رو آباد کنیم. حتی بزرگانشون میگن اگر نبود خدمتی که ما به غرب، به آسیا و آفریقا کرد، اونا تا الان دوام نمی آوردن، وارد دروازه های تمدن غرب. اونا واژه استعمار حتی این چیز بدو داره توش، یعنی اونا اومدن اینجا رو آباد کردن. واضحه؟ ولی چیکار می‌کنید؟ ولی استکبار واژه قرآنیه. امپراتوری اگه بود، هنوزم که هنوز ما میگفتیم امپراتوری، میدونیم الان میگن که امپریالیسم شیعی، شنیدید میگن ایران میخواد امپراتوریشو گسترش بده، میگن ایران دنبال امپریالیسم شیعیه. اگه ما واژه امپریالیسم رو تغییر نداده بودیم، این میشد یه شبهه مصداقی برای ما. تو چرا به آمریکا میگی امپریالیسم؟ خودت هم که داری امپریالیسم شیعی. ولی استکبار همه چیش دست توه، توه یعنی دست دینه، همه مؤلفه هاشو دین تعیین میکنه. مثل دموکراسی، ما چرا آقا اصرار داره نگه دموکراسی اسلامی، بگه مردم سالاری اسلامی؟ چون اگه بگه دموکراسی، همه معنا کردن و عقبه این واژه تو کتابای علوم سیاسی غربیه. یه جوون انقلابی هم بخواد بفهمه دموکراسی اسلامی یعنی چی، دموکراسی رو میره از اونا میگیره. ولی وقتی میگی مردم سالاری، این دیگه واژه دست توه. مثل همین حرف، یعنی واژه باید تولید داخل باشه. مثل همین حرف اگه اونا میومدن بازاریابی میکردن، مثلا میدیدن آقا قبا، مثلا مردم ایران هم قباشون اینجوریه، همش وابسته به فرهنگ مردم ایران بودن، دوباره نمیدونم اینا اونجوری میخوان، اینا اونج... این کارا میکنن، مگه چادر رو نمیان برای ما بازاریابی میکنن؟ ولی وقتی چیزی که افسارش دست خودشونه، اونا دیگه نمیتونن. اگر میومدن بازاریابی، میخوام فقط جواب شما رو از جنبه اقتصادی هم بدم، واضح دارم چیکار میکنم، جواب ایشون میخوام فقط از جنبه اقتصادی هم بدم، اینجوری میشه گفت جدا از اینکه اون چند جنبه رو داره و سر جاش درست، از جنبه اقتصادی اونا دیگه نمیتونستن تو رو وابسته به مد خودشون بکنن، مد کلار، مد کلار رو هی عوض کنن، امسال این کلا مد، اون سال اون کلا، اون هی هر سال برای تو یه بازاری درست کنن، منتظر تو بودن که تو کی از اونا چی میخوای. واضحه منظورم چیه؟ خیلی بدتر از این حرفان که فکر میکنی. حالا این اومد جلو، رسید به 1800-1850، به این گستردگی خلاصه پیشرفت کرد، اومد جلو. همینجاست که خوب بردهداری رو میفهمید. اصلا بردهداری، اینا برای چی یه سری اروپایی پشدن رفتن آمریکا؟ یکی از اهداف جدیشون اهداف اقتصادی بود که اونجا مواد اولیه کارخانه های صنعتی اینجا رو درست کنن، تولید کنن، همش بشه سود براشون. این سرمایه داریه که ما باهاش مشکل داریم، این ذات آمریکاست که ما باهاش مشکل داریم. میگیم سرمایه داری با این زرسالان یهود، همون جریان شناسی تاریخی گفتم، با اینش مشکل داریم. بردهداری برای همین رواش پیدا میکنه، آزادی زنان و حقوق مشترک و فمینیست برای این گسترش پیدا میکنه که نیروی کار ارزان برای کارخانه هاشون تامین بشه. نمیدونم استعمار کشورهای دیگه برای این صورت میگیره که بیان بازار فروش تولید پیدا بکنن. به علاوه اون هفته عرض کردم منابع اینا رو چیکار کنن، همون مکر الهی که عرض کردم، اونم سر جاش هست. خب این جنبه اقتصادی رو جدی بگیرید، شوخی نگید، جنبه اقتصادی جنبه مهمیه. من چون دیدم خیلی کم رنگ همه جا اینو میگن، اینو هی پر رنگ میکنن، یعنی جنبه های دینی، جنبه های فرهنگی، همه اینا سر جاش هست، هیچ شکی نیستش. خب حالا این تاریخ که اومد تا رسید به استعمار 1950، جنگ جهانی ها شد و رسید به استعمار آمریکا، همون مراحلی که آقا گفتم واژه سازی کرده استعمار فرانو، توضیح دادیم استعمار کهنه یعنی چی، استعمار نو یعنی چی، فرانو یعنی چی. به همین وزان شما میتونید بگید استبداد کهنه، استبداد نو، استبداد فرانو. واضحه؟ استبداد قدیم یعنی چی؟ یعنی هم استبداد مرسوم. استبداد نو یعنی چی؟ استبداد فرانو یعنی چی؟ همون روان جریان شناس، جامعه شناسی و روان شناسی رأی به ظالمان که عرض کردم، این همون استبداد فرانوه. یعنی تو به یه مستبدی رأی میدی چون زندگی تو رو تعمیم میکنه، اصلا خوشت میاد دیگه. یعنی مثل زن و بچه یه مافیایی که اصلا عشق میورزه به اون، در عین اینکه از اینم بدش میاد چون زندگیش رو تعمیم میکنه، چون پول میاره براش. اینا رو گفتم که به اینجا برسم. اون واژه خوب استکباره، استکبار قدیم، استکبار نو، استکبار فرانو. واضحه؟ این واژه قرآنی رو میشه خوب روش کار کرد، این به عنوان یه طرح باشه که فکر کنید. واضح هم هست دیگه، استکبار قدیم همون استکبار امثال فرعون و کی و کی، استکبار نو، استکبار فرانو، کلان استکبار آمریکا، استکبار جهانی که میگیم، جنس در واقع استکبار فرانو بودنش همون معنای نفوذه، نفوذ میکنه. این استکبار و علوش رو با تئوریای علوم انسانی برای تو تئوریزه میکنه، مثل همون روشنفکری که میخواست بازار اقتصادی برای لباسای اروپایی فراهم بشه، میومد میگفت اگه شما میخواین، چرا زن ایرانی لباس غربی نمیپوشه؟ ببین به این فکر میکنه، برای یه سری اعتقاداتش میاد میگه این اعتقاداته که اصلا جلوی پیشرفت تو رو گرفته. اصلا اعتقادات رفتی به پیشرفت نداره، هدف این بود که این زن چادرشو بذاره کنار بره غربی بشه. چرا مثل اون یارو احمق میاد میگه باید از فرق سر تا نوک پا غربی بشیم؟ همیشه هم امام میگه شما نرفتید تکنولوژی اونا رو بگیرید، صنعتش. خب معلومه ارتش سری روشنفکران رو جدی بگیرید، هنوزم که هنوز همینه. یعنی همین الانش هم تو دولت های روحانی یه سری روشنفکر هستن، نزدیک به دولت هم هستن، تئوریزه میکنن دوستی با آمریکا رو، تئوریزه میکنن استقلال بدست را، تئوریزه میکنن. یعنی تو استکبار فرانو همینه، یه ارتش سری داری، روشنفکران غرب زده به طور خاص اینطوریان. کلا تولد روشنفکری تو ایران تولد ناقصی بود، این همون جمله معروف آقاه که اصلا روشنفکری تو ایران به وجود اومد که اهداف استعماری و استکباری رو تو ایران پیش ببرد. واضحه اینا دیگه، الانش هم که الان همینه، این خودش میشه یه جریان شناسی در واقع روشنفکران، به معنای دقیق ترش روان جریان شناسی عالمان درباری. متاسفانه عالمان درباری رو هی منصرف کردن تو ذهن ما به سمت آخوندهایی که با حکومتن. اصلا عالم درباری یعنی بلعم باورا، عالم درباری یعنی اون عالمی که از علمش در راه استکبار استفاده می کند. عالم درباری یعنی عالم استکباری، دربار موضوعیت نداره. اینا واژه‌های غلطیه که برای ما درست کردن. اگه اینطوریه حضرت علی بزرگترین عالم درباریه. چرا؟ چون بزرگترین یار حضرت رسول در دربار حضرت. مگر دربار به معنای دربار استبدادی، استعماری، استکباری بگیری؟ متاسفانه این نمیگیرن. در سری مثلا میگن آقای مسواک نه آخوند درباریه. بابا دربار داریم تا دربار، دربار امام زمان باشه هممون آخوند درباریم، بله افتخارم میکنیم. مشکل این واژه است. آخوند استکباری، آخوند استبدادی، آخوند استعماری غلط است، منفور است. نه آخوند، اصلا عالم. یعنی توی روشن فکری که تهمت آخوند درباری به این عالم میزنی، تو خودت مصداق تام عالم استکباری. یعنی عالمی که علمش را در مسیر حرکت استکبار به کار میگیره. متاسفانه این واژه ها اذیت کننده است دیگه. اونا هم با فکر این کارا رو میکنن، فکر نکنید اونا فکر نمیکنن. بعد رسید به آمریکا و حالا رسیده به الان و حالا مقابل این کیا ضد این پو شدن قیام کردن. ساعت چند شده؟ کیا ضد این استعمار؟ این همین کتابی که معرفی کردم فضاهای شیعی سنی و کلن اسلامیه که علیه این استعمار مدرن غرب قیام کردن. استعمار مدرن غرب گفتم از 1500 که شروع شد به معنای خاصش تاریخی که بگیم از اینجا دیگه اون استعمار به معنای خاص مدرن شروع شد، تاریخ دقیقش 1798 هم 1800 با حمله ناپلئون از فرانسه به مصر 1800. بله این دقیقا تاریخ مبدأ تاریخ استعمار مدرنه، حمله ناپلئون به مصر. همون نقشه‌ای که براتون کشیدم گفتم کانال سوئز تو مصره. انگیزه اصلی چی بود؟ این که دیگه کشتی‌های ما نرن کل آفریقا رو دور بزنن به اینجا برسن، بلکه مصر رو بگیریم از همین کانال سوئز میانبر بزنن برسن. واضحه؟ که حالا ادامه پیدا کرد دیگه، انگلیس و فرانسه و نمیدونم دیگه هر کی رسید یه جا از اسلامو کند. علما انتظاره که بیدار بشن دیگه، درسته؟ بر علیه این ورود خلاصه قیام بکنن، که قیام در واقع مبدأ قیام‌های ضد استعماری کیه؟ مبدأ قیام‌های ضد استعماری مسلمی سید جمال اسدآبادیه. سید جمال شیعه است، جالب، شاگرد شیخ انصاری و شاگرد ملا حسین قلی همدانیه، یا آدم انصافا کار درستیه، ولی بیشترین اثری که گذاشته رو اهل سنت گذاشته. بخوام وارد این بشم طول میکشه. چیکار کنیم؟ قرار بود این جلسه جلسه آخر باشه. نه اصلا جلسه دوران
منطقه رو به یه شبیه وقتی شاید شد مثلا ما یه جلسه رو
فردا شب بذاریم چی؟ تمام؟ آره دیگه راست میگم، چون دیگه طول میکشه. من بخوام بگم حالا تازه برم برسم به تتمه امام هم مونده، من هرچی حساب میکنم اینم هرچی تندم بگم نمیرسم. حالا ما و سلامشو بگیم بعد احتمالا باید یه جلسه دیگه بذاریم اینو تکمیلش کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. خب ببینید فردا شب عملی هست، ما رو حضرت مسلم نمی کنید. اگه عملی هست بذارید
خب آش خزامونی رو زب کنید
خودم بگم به دیوار
اون
باید گاهمونه شده چه؟ یه تکمله اینه دیگه
باید شب باشه فردا؟